أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در علت غایب بود. عرض شد که مقدمتا یه بحثی درباره حرکت دارن و اینکه هر حرکتی غایتی داره، که این غایت همونطوری که به خود حرکت ارتباط داره با حرکت یک نوع اتحادی داره، برای اینکه این حرکت با اون غایت یک وجود واحد دارن، یک وجود واحد سیالی هست که این وسطش حرکته و اون آخرش اون غایت و فعلی است که محقق میشه. همینطور این غایت به فاعل هم مرتبطه، به اون موجد الحرکت. حالا میفرمایند که اگر حرکت حرکت عرضی باشه که محرکش خود طبیعت، بر اساس اون دیدی که مشاع داره که میگه تمام اعراض معالیل جوهرند، و اگر یه عرضی سیال بود قهرن علتش همون طبیعت، اگر ثابت هم بود باز علتش طبیعت، بالاخره عرض معلول اون جوهر و صورت نوعیه است. بر این اساس میفرمان اون طبیعت که صورت نوعیه است، این عرض را که به وجود میاره، این عرض سیال هدف طبیعت، غایت طبیعت، اون چیزی که طبیعت اقتضای او رو داره، این هدف نه به معنای هدفی که یک موجود باشعور داره، بلکه به معنای هدفی که مثلا یک تیر داره، یا هدفی که یک آب داره، یعنی یک چیزی که مقتضای اوست، این شی اقتضای او رو داره. طبیعت وقتی این حرکت عرضی، یعنی این عرض سیال رو به وجود میاره، اقتضاش اینه که اون آخر که فعله به اون برسه، و این حرکت تنها برای این است که اون آخر که فعل و غایت مترتب بشه، به طوری که اگه اون غایت نبود اصل این حرکت نه معنا پیدا میکرد که و خودش میتونست محقق بشه، و نه معنا داشت که فاعل او رو ایجاد کنه، چون چیزی که نمیشه خودش به وجود بیاد معنا نداره که فاعل هم بتواند او رو ایجاد کنه. اگر حرکت غایتی نداشته باشه خروج از قوه هست، اما به جایی نیست. وقتی که به سمتی متوجه نبود حرکت، حرکت نخواهد بود، چون خروج باید از قوه به سمتی باشه، به جهتی باشه، به جهه نقطه نظری. این که میگیم نقطه نظر یعنی همون یه منتها الیهی باید باشه. و در جایی که حرکت حرکت عرضی است و فاعلش یک موجود مختاره، مثل اینکه انسانی که بدن خودش رو به حرکت در میاره، یا حیوانی که بدن خودش رو به حرکت در میاره، اینجا هم باز حرکت مقصود به ذات نیست. اون چیزی که بالاخره این حرکت به او منتهی خواهد شد، اون مقصود به ذاته، و اگر او نبود حرکت که فعله و معلوله محقق نمی شد. البته در مورد فاعلهای علمی، فاعلهای مختار، احیانا میشه که یه چیزی که ملازم است با غایت الحرکه، مصاحب است با غایت الحرکه، غایت شمرده میشه. مثلا شخصی که از منزل حرکت میکنه برای رسیدن به مدرسه، غایت این حرکت همون وصول به مدرسه، اما وصول به مدرسه مصاحب است با ملاقات دوست، یا با مثلا تحصیل تحصیل، مباحثه، اون مباحثه یا ملاقات دوست و امثال اینها غایت الحرکه به ذات نیست، یعنی غایت حرکت ذاتن اونی که خواه ناخواه باید باشه تا حرکتی باشه، و اگر حرکت محقق شد حتما اون محقق میشه، همون رسیدنه، همون وصول به منتهی الیه مسافته. اما اینها که با او مصاحبن احیانا شمرده میشن غایت، میگن غایت این شخص مباحثه است، غایت این شخص مثلا زیارت دوسته، این از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاته، و الا اونی که غایت بالذاته همون وصوله، ولو اینکه حالا خود اون وصول میتونه مقدمه باشه برای یه چیز دیگه، این غیر از این است که این غایت الحرکه باشه. غایت حرکت همون فعلی است که حرکت به سمت او متوجهه، که حرکت خروج از قوه به فعله. این در جایی است که حرکت حرکت عرضی باشه. اما حالا اگر حرکت حرکت عرضی نیست، بلکه فعل یک حرکت جوهری است، اگر یک حرکت جوهری است دیگه اینجا فاعلش اون موجود مجردی است که این جوهر سیال رو ایجاد میکنه، و این جوهر سیال که ایجاد میشه چون غایتی داره و اون مثلا تجرده، بالاخره این جوهر در این حرکتش به یه جایی منتهی میشه، حرکت میشه مقصود به تبع، مقصود بالغیر، و اون غایت میشه مقصود به ذات. پس باز اینجا غایتی هست که اگر اون غایت نبود، به مقتضای اینکه هر حرکت غایتی داره که اگر اون غایت نبود خود حرکت محقق نمیشد، و اگر غایت نبود قهرن تحریکی هم محقق نمیشد، برای اینکه تحریک وجود خارجیش عین حرکته، اگر حرکت بدون غایت نمیتونه باشه تحریک هم بدون غایت محاله، و اگر نه اون فعلی که به وجود میاد نه حرکت عرضیه، حالا خواه غیر ارادی خواه ارادی، و نه حرکت جوهری، بلکه هر فعل عبارت است از یک موجودی که اصلا مادی نیست تا متحرک باشه و حرکت باشه. این که میگیم مادی نیست برای اینکه اگه مادی باشه بالاخره متحرکه، اگه مادی ما جوهر باشه متحرک است به حرکت جوهری، چون که بعدا خواهد آمد، و اگر عرض باشه متحرک است به حرکت عرضی. پس بنابراین اگر فعل یک امری است که اصلا حرکت نیست، به این که اصلا یک وجود جو مجردی داره، خب اینجا می‌فرمایند که دیگه معنا داره که بگیم فعل انجام شده برای یک غایتی، برای اینکه فعلی که مجرده تمام هست از همون بد به وجودش، دیگه این چنین نیست که می رود به سوی یک تمامی، به سوی یک کمالی. پس بنابراین اینجا معنی نداره که فعل مقصود بل غیر باشه، مقدمتا مقصود باشه و یه چیز دیگه اون مقصود به ذات باشه، اینجا فعل خود مقصود به ذاته. خب فعل مقصود به ذاته یعنی اون محبوب به ذات، مطلوب به ذات، مقصود به ذات خود فعله. خب یعنی چه؟ یعنی فعل رو ایجاد میکنن برای خودش، یعنی خود فعل هم معلوله و هم علت غایی. میفرمان نه، البته به این معنا نیست. اگر میگیم فعل مقصود به ذاته، فعل نه به وجودی که در خارج از وجود فاعل داره، بلکه از باب این که فاعل که فعلی رو ایجاد میکنه، خود اون فعل رو به نحو اعلا و اشرف در وجود خود داره، اون حب و قصدی که به خودش داره، چون خودش مقصود به ذاته، فعل رو ایجاد میکنه و هدفی جز خود نداره، مطلوبی جز خود نداره. یعنی چون کمالی دارد که منسانخ با این فعله، این فعل ایجاد میشه. پس علت به وجود آمدن فعل همون کمالی است که در ذات فاعله، که اون کمال هم فاعل الفعل و هم باید فاعل الفعل، برای اینکه فعل از او صادر میشه، غایت الفعل برای اینکه این فاعل مقصود و محبوب و اونچه که مطلوب اوست، نه فعل و نه چیزی که مترتب بر فعل، چون فعل که وجودی است ناقص، نمیتونه ناقصتر از وجود خودش مطلوب این فاعل تام باشه، اثری هم بر فعل مترتب نیست که به وسیله او فاعل استکمال بکنه. پس نه فعل، چون که خود فعل هم نمیتونه مطلوب باشه چون کمالی برای فاعل نیست. بنابراین مطلوب فاعل همون وجود فعل، منتها وجودی رو که در ناحیه خود فاعل داره، در ذات خود فاعل داره. پس بنابراین با این بیانی که گفته شد روشن شد که میشه اینطوری تقسیم کرد، فعل ها یا حرکتند یا حرکت نیستند. اگه حرکت باشند که همواره علت غایی دارن، علت غاییشون همون غایتی است که بر اونها مترتبه. حالا خواه این حرکت حرکت عرضی باشه، خواه حرکت جوهری، حرکت عرضیش خواه ارادی باشه و یا غیر ارادی. و اما اگر فعل غیر حرکته، اونجا هم علت غایی داره، منتها علت غایی خود فعله، البته نه خود فعل به وجودی که خارج از حساب وجود فاعل داره، بلکه خود فعل به اون وجودی که در وجود فاعل داره. این عرض شد که همون مطلبی است که ابتداءً در بحث علت غایی فرمودن. حالا بعد ادامه داره که ثم ان المحرک اذا کان هو الطبیعه، این که تعبیر میکنن محرک طبیعته، باز بر اساس مماشات با مشائین و همون نظر غیر دقیق که فاعلیت برای غیر خداوند متعال هم قائلند، و این محرک نه به معنای معده، به معنای موجد الحرکته، منتها موجد الحرکه بنابر نظر مشا خود طبیعت، برای اینکه موجد العرض و فاعل العرض عبارت است از صورت نوعیه. حالا عرض چه سیال باشه چه ثابت باشه، بالاخره معلول صورت نوعیه. محرک اگر خود طبیعت باشه، طبیعت عبارت است از همون صورت نوعیه‌ای که فاقد علم و اراده است. صورت نوعیه اگر واجد علم و اراده باشه اسمش نفسه، و اگر فاقد علم و اراده باشه اسمش طبیعته، چون نفس صورت نوعیه انسانه. و حرکت الجسم، و جسم رو، این جسم که گفته میشه نه جسمی خارج، این طبیعت جسم رو حرکت میده، یعنی اون بدنه خود رو حرکت میده، چون جسم ماده ثانیه است برای صورت نوعیه. صورت نوعیه که طبیعته به حرکت در میاره جسم رو، جسم رو یعنی همون ماده خودش رو. حالا به شیء من الحرکات العرضیه، که حرکت وضعی باشه یا کیفی باشه یا کمی باشه یا عینی، مستکملن به هل جسم، در حالی که اون جسم که ماده است به وسیله این حرکت استکمال میکنه، یعنی از حالت قوه به فعل میرسه. همین استکمال به همون معنای خاص خودش که در هر حرکتی هست. خب اگر اینطوری باشه، کانت الغایه، غایت در این صورت هوت تمام، اون کمالی است که یتوجه الیه المتحرک به حرکته، که متحرک با حرکت به سمت او متوجهه. اون فعلی که این سنگی که حالا خودشون مثال میزن از بالا میاد پایین، مقصود به ذات و اون غایتش همین رسیدن به پایینه. خب اگر متحرک متوجه به اوست، طبیعت محرکم با تحریکش طالب اوست، و تطلبه، یعنی تطلب اون تمام را، طبیعت محرک یعنی اون صورت نوعیه به تحریکها. این طلب نه طلب ارادی است، طلب باشعور، طلب یعنی اقتضا، یعنی ایجاب میکنه او رو، یعنی به دنبال خود میاره. ولولا الغایه، اگر غایت نبود، لم یکن من المحرکه تحریک ولا من المتحرکه حرکت. چون اگه غایت نبود حرکت معنا نداشت، اگه حرکت نبود پس متحرک متلبس به حرکت نبود و محرک هم تحریکی نخواهد داشت، برای اینکه تحریک و حرکت واقع خارجیش یک چیز بیشتر نیست، اگه حرکت نبود تحریک هم قهرن نیست، به اعتبار نسبتش به فاعل و قابل فرق میکنه. مثلا حالا من فالجسم المتحرک مثلا من وضع الی وضع، جسمی که از یه وضعی به یه وضع خاص دیگری حرکت میکنه، این کره ای که مثلا الان نقطه آش بالاست و حرکت میکنه و اون نقطه آ قرار میگیره پایین. انما یرید الوضع الثانی، این جسم اراده میکنه وضع ثانی را، اراده میکنه همونطوری که فوجدا جدارا یرید ان ینقض، یه دیواری که میخواست بشکنه، میخواست فرو بریزه. این خواستن به معنای خواستن با شعور و اراده نیست، به معنای اقتضا، یعنی طبعا اینطوری به سمت این میره. فیتوجه الی، متوجه به او میشه، اونطوری که میگیم باد متوجه مثلا به این سمت، بالخروج من الوضع الاول، به این که از اون وضع اولی خارج میشه. وضع اولیش بود که نقطه آ بالا بود، خب خارج که شد یه دفعه میاد به وضعی که عبارت از اینکه نقطه آ پایین باشه، نه، خارج میشه از اون وضع اول به یه وضع سیال، یعنی یه وضع تدریجی پیدا میکنه که یستبدل بهی فردن آنیان الا فردن مثله، که تبدیل میکنه به وسیله این وضع سیال یک فرد آنی را به فرد آنی مثل خودش، یعنی هر آن یه فردی از وضع به وسیله این وضع سیال محقق میشه که مرتب وضع آنی سیالی به وضع آنی سیال دیگری تبدیل میشه، به وضع آنی دیگری تبدیل میشه، سیال نه، حتی یستقر علی وضع ثابت غیر متغیر، تا اینکه قرار بگیره به وضع ثابت غیر متغیری که مثلا اینه که نقطه آ قرار بگیره پایین. فیثبت علی، اون وقت بر همونجا قرار میگیره، ثابت میشه بر اون وضع و هو تمام، و همین وضع اون کماله، کماله برای اینکه این یه فعلیتی است که نسبت به اون قوه قبلی کماله، یعنی اون وقتی که نقطه بالا بود بالقوه بود نسبت به وضع فعلی و الان بالفعل نسبت به او و هر فعلیتی نسبت به بالقوه خودش تمام و کماله، که این مطلوب لنفسه. و المحرک ایزن یطلب و ذالک، اون محرک طبیعت باشه که این جسم رو حرکت داد از اون وضع اول به این وضع آخر، به این که یه وضع سیالی در او ایجاد کرد تا به این وضع آخر رسید، محرکم اینو میخواد. پس بنابراین لولا این لم یکن اون فعل که حرکته. و اذا کان المحرک فاعلا علمیا، اگر محرک ما فاعل علمیه، مثل انسانی که بدن خودش رو حرکت میده، که لعلمهی دخل فی فعله، که علمش دخالت در فعلش داره، مثل نفوس حیوانی و انسانی. ببینید هیچ کدوم از اینا منظور این نیست که مثلا صورت نوعی یه چیزی بیرون از خودش رو حرکت بده یا انسان مثلا یه توپی رو حرکت بده، اینا همه مربوط است به این که محرک حرکتی ایجاد میکنه در بدنه خودش، در همون ماده خودش. کانت الحرکه بما لها من الغایت التی هو تمام مرادتن له، حرکت مراد اون محرک هست، اما حرکت نه به ما هو هو به ماهیه هیه، بلکه به ما لها من الغایه، حرکت به اون چه که برای اوست از غایت، یعنی حرکت به خاطر غایتش، اون غایتی که هو تمام مراده، یعنی حرکت مراد با غایت، اما لکن الغایه هی المرادة لنفسها، آیت مراد به ذاته و حرکت مراد به تبعه و حرکت و تتبعها. چرا؟ لانها لاجل الغایه، برای اینکه حرکت لاجل الغایه که متقدم که همین اول فصل گفتیم. غیر انم فرمان، پس در اینجا هم مثل همونجاست، یعنی وقتی محرک فاعل علمی بود با اونجایی که محرک فاعل طبیعی بود فرقی نمیکنه، جز اینکه در فاعل علمی این وضع هست که ربما یتخیل و ما یلزم الغایه او یقارنها غایه للحرکه. فاعل علمی چه بسا میپندارد چیزی را که لازم غایت یا مقارنه با غایت غایت برای حرکت، غایت حرکت اون نیست، غایت حرکت همون فعلی است که در تعریف حرکت میگیم خروج من القوت الی فعل، اما این چیزی که لازمه اون فعله یا مقارنه با فعله فاعل علمی خیال میکنه این غایته، فیأخذه منتهن الی للحرکه، اون رو منتهای الی حرکت میشماره، و یوحد بینهما تخیلا، خیال میکنه که این دوتا واحدن، یعنی بین حرکت و مثلا لقاء صدیق یه اتحاد هست. اتحاد یعنی اینکه این وجود سیال به اون منتهی میشه، چون وجود سیال از آغاز تا انجامش یک وجود واحده و تمام اجزایش از مبدأ و منتها و ما بینهما همه اتحاد دارند، یعنی این کسرات همه به وجود واحد موجودند. چه بسا اون ما یلزم الغایه یا یقارن الغایه رو غایت خیال میکنه، اون رو منتها الی قرار میده، و یوحد و یوجد و غلطه، و بین اینها در خیال خودش وحدت ایجاد میکنه، فیحرک و نحوه، و تحریک میکنه بدن رو به سمت او، کمن یتحرک، مثل کسی که حرکت میکنه، یعنی نفس حرکت میده بدن رو، الی مکان، به این که به یه جایی برسه، لیلقا صدیقه، تا ملاقات بکنه دوست را، گویا ملاقات دوست غایته، او یمشی الی مشرعت لشرب الماء، یا راه میره، یا راه میره باز یعنی نفس بدن رو حرکت میده به طرف یک آبشخوری برای نوشیدن آب. یا بله بله همین، ایشون هم همینو میگه، میگه گاهی انسان اینطور خیال میکنه، ولی برای اینکه چه بسا این فعل محقق میشه و اون محقق نمیشه، مطلوب به ذات در هر حرکتی اون چیزی است که از حرکت قابل انفکاک نیست، که حرکت وقتی انجام میشه اون محقق میشه. البته حالا همراه اون مطلوب به ذات یه چیزی دیگه هم انجام میشه، اون دیگه گاهی انجام میشه گاهی انجام نمیشه، بالاخره اون با حرکت ارتباط مستقیم نداره، ارتباط به ذات نداره، بلکه این از باب این است که با غایت الحرکه که اون فعله، که اون وصوله، که رسیدن به مثلا این نقطه خاصه، اینا با هم مصاحب شدن و حکم احد المصاحبین به مصاحبه دیگر سرایت کرده، انسان خیال میکنه که این غایت الحرکته. بالاخره شما غایت اون فعل رو دارید در نظر میگیرید که حرکت، یا مطلوب خودتون رو در نظر میگیرید، ما دنبال اینیم که این فعل غایتش چیه، این فعل غایت به ذاتش اون منتها الیه، غایت به ذات حرکت اونه، ولو اینکه یک شخص این فعل رو با اون غایت به ذاتش رو میخواد برای یک غایت دیگری، برای یه چیزی که فکر میکنه برش مترتب میشه، حالا یه وقتا مترتب میشه یه وقتا مترتب نمیشه. و کمن یحضر و سوق لیبی او یشتری، کسی که حاضر میشه در بازار برای بی، گویا بی غایته، در حالی که ممکنه تا غروب اصلا یه مورد هم برایش پیش نیاد، برای خرید و فروش میره ولی خرید و فروش محقق نمیشه، در حالی که غایت محقق شده، غایت عبارت از رسیدن، اون غایت به ذاته، حالا یه چیزهای مصاحبه با اونه، اونها میشه غایت بالعرض، این که میگیم غایت بالعرض یعنی از نظر تکوینی اونی که ارتباط با فعل داره و وابسته به فعله همینه، ولی یه چیز دیگه هم هست حالا احیانا مترتب میشه، مصاحبه با غایت میشه. اصلا اون فاعل نیست، یعنی اون انسانی که می چیز میکنه، گله رو هر گلوله رو حرکت میده، اصلا فاعل نیست، اون معده، موجد الحرکه اون طبیعت و موجد الطبیعه که اون موجود مجرده، نه انسان، نه دست، نه توپ، اینا هیچ کار است، اینا معداتن. یعنی اختلاف بین مشیا و ملا صدرا در این نیست که آیا فاعل حرکت طبیعت جسم یا مثلا اون توپ پیست که این گلوله رو پرتاب کرده، بلکه اختلاف در اینه که آیا فاعل طبیعت جسم یا خداوند متعاله که جسم رو به وجود سیال ایجاد میکنه. اون که این جسم رو با وجود سیال ایجاد کرده، پس علت جسم هست، علت حرکتش هم هست، چون حرکتش چیزی نیست جز همین وجودش، وجودی که منتها سیال. بله 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 در خود جه، یعنی فاعل رای بخواییم طبیعت بدونیم باید طبق نظر مشابه. نه مطلوب ذات یعنی غایت الحرکه نیست، یعنی ما داریم دنبال غایت یه فعلی داریم به نام حرکت، میخوام ببینیم غایت داره یا نه. این فعله، نه غایت الفعله، یعنی هر معلولی یک علت غایی داره. معلول چیه؟ فعل. این فعل هاذا کله فیما کان الفعل حرکتن عرضیه، این همه در جایی بود که اون فعل ما یک حرکت عرضی است، حالا یا طبیعی قسم اول یا ارادی. و اما اذا کان فعلا جوهری، یا اما اگر نه، فعل یک امر جوهری است مثل انواع جوهریه، خود این دو قسم. و این کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده، اگر از جواهری است که برای او یه تعلقی به ماده هست، حالا تعلق یا در ذات و یا در فعل یا فقط در فعل، فسیعتی انشاءالله بعدن خواهد آمد که انها جمیعن، این جواهری که تعلق به ماده دارن، متحرکتون به حرکت جوهریه، اینا حرکت جوهری دارن، لها وجوداتون سیاله، برای اینها وجودات سیالی، پس بنابراین اینا هم داخل میشن در همون حرکت. تنتهی الی وجودات ثابته، که این وجودات سیال که همون حرکته به وجودات ثابتی منتهی میشه که غیر سیاله، که تستقر رو علیها، که در اونجا قرار میگیره. فلها، پس برای همه این جواهر سیاله تمامون، یعنی یه کمالیست، یه غایتیست، یه فعلیست که هو وجهت و حلتی تولیها، که اون نقطه نظری است که اینها دنبال اون هستند، اینها اون نقطه نظر را به خود میدهند، یعنی میخوان به اون نقطه نظر نائل بشن. و هو مراد، و همون تمام مراد، علل الفاعلت المحرکه، اون تمام مراد علل فاعلی است. علل فاعلی این جوهر مادی چیه؟ اون امر مجردی که اینو ایجاد میکنه. حالا اون امر مجرد به دید مشا عقل، به دید ملا صدرا خود خدا، خداوند متعاله. و هو یعنی اون تمام مراد علل فاعلی است، اون علل فاعلی که المحرکه، که حرکت آفرینه. لنفسه متعلق به المحرکه نیست، متعلق است به مراد. اون تمام مراد است لنفسه، اون مراد لنفسه یعنی مقصود به ذات، اون قایت اون دارالقرار اون حالت تجردی است که بالاخره بهش منتهی میشه. و حرکات و هل جوهریه مرادتون لعجله، اینجا لعجله رو قشنگ آورده بعد از مراد، و حرکات جوهریه مرادن، اما مرادن لعجل اون تمام، پس اون تمام میشه مراد به ذات و این حرکات میشن مراد بالعرض. یعنی اینجا همچون حرکته، همون صحبتی که ما در مورد حرکت گفتیم به عینه در اینجا میاد. اما و این کان الفعل من الجواهر المجردت ذاتا و فعلا عن الماده، اما اگر نه فعل از اون جوهرهای مجردی بود که هم ذاتا و هم فعلا از ماده مجردن، مثل خداوند متعال که عقل رو ایجاد میکنه، فهوه این فعلی که این چنینی باشه لمکان فعلیت وجوده و تنزهی عن القوه لا ینقسم الى تمام و نقص، چون فعلیت وجود داره و دیگه قوه نداره، منزه از قوه است، پس خروج از قوه به فعل در حق او معنا نداره، پس دیگه تقسیم نمیشه به تمام و نقص که یه تمامی داره و یه نقصی و از این نقص به سوی اون تمام حرکت میکنه، که غیره مثل غیر خودش از افعالی که قبلا گفتیم اونها چه حرکت جوهری بود چه حرکت عرضی بود، منقسم میشد به تمام و نقص و از نقص به سوی اون تمام حرکت میکرد. اینجا اینطوری نیست. خب اینجا که اینطوری نیست، پس حالا اون مطلوب چیه؟ مقصود که ایجاد میشه چی مقصوده به ذاته؟ میگه بل هو تمامون فی نفسه، اینجا خود فعل تمام از فی نفسه. اینجا اونطور نیست که فعل انجام بشه به خاطر یک تمامی، بلکه این خودش تمامه، کماله، مرادون لنفسه، خودش مقصوده به ذاته، مقصودون لعجله، خودش مقصوده به خاطر خودش. و فعل و غایت هناک واحد، دیگه اینجا اینطور نیست که یه کمال اول داشته باشیم که فعل باشه، یه کمال ثانی داشته باشیم که غایت باشه، کمال اول لما بالقوه من حیث و انه بالقوه، نه، فعل و غایت واحده. خب اگه فعل و غایت واحده، یعنی این فعل هم معلول هم علت، معلوله، خب چون فرض اینه فعل معلوله، علت چون غایت خودشه، غایت یعنی مقصوده به ذات، یعنی اونی که موجب شده که این ایجاد بشه خودشه، خب یعنی خودش هم علت و هم معلول. میفرمان نه، به معنا ان الفعل به حقیقت علتی فی مرتبت وجود الفاعل، فعل با اون حقیقتی رو که داره در مرتبه وجود فاعل، غایتون لنفسه، غایت از برای خودش، اما اون خود منظور چیه؟ خود یعنی همین فعل خارجی. پس مغیا این فعل خارجیه، غایت چیه؟ فعل به وجودش در مرتبه فاعل، فعلی که داخل در ذات فاعله اون غایته. مغیا این فعلی است که خارج از ذات فاعله، به معنای اینکه فعل به حقیقته، این به حقیقته در مقابل رقیقته، حقیقت فعل چیه؟ حقیقت فعل اونیست که در مرتبه وجود فاعله، این غایت است برای خودش، خودش یعنی برای اون رقیقه، یعنی اون وجودی که در ذات فاعل داره اون مقصوده به ذاته، و این فعل چون جلوه اوست، چون شعاع وجود اوست مقصوده، و الا خودش مقصوده به ذات نیست. لا ان الفعل علتون غاییتون لنفسه، هرگز منظور ما این نیست که فعل علت غایی است برای خودش، یعنی هم معلوله و هم علت غایی، متقدمتون علی نفسه، خود فعل ما اگه علت غایی برای خودش باشه یعنی تقدم بر خود داره، چون علت مقدمه چون معلول مؤخره. چرا این منظور نیست؟ به استحالت علیت شیء لنفسه. پس در این طور جاها اگر بگوییم که علت غایی خود فعل، درسته، اگر بگیم علت غایی خود فاعله اون هم درسته. علت غایی فاعله که خیلی روشنه، یعنی فاعل مقصود به ذات خودشه، فعل رو انجام میده به خاطر اینکه اثر وجودشه، فعل مقصود است به تبع. اما اگر میگیم فعل علت غایی است که علت غایی با فعل یکیه، منظور فعل به وجود خارجیش نیست، فعل به وجودش در مرتبه فاعل که باز برمیگرده به اینکه فاعل مقصوده به ذاته. فقط تبینم فرمان با این دو صفحه بیانی که کردیم که ما اومدیم تمام اقسام فعلها رو حصر کردیم و یکی یکی محاسبه کردیم، دیدیم در همه اونها یه مقصود به ذاتی هست که به خاطر اون مقصود به ذات این فعل مقصوده، پس فعل میشه مقصود به تبع و اون شی میشه مقصود به ذات و به خاطر اوست که فعل انجام میشه، یعنی اون علت غایی است برای پیدایش این فعل. پس روشن شد که برای هر فاعلی غایتی است در فعلش، یعنی این کاری که انجام میده غایتی داره و همون غایت علت غایی برای فعله، یعنی علت به وجود آمدن فعله که اگر او نبود فعل محقق نمیشد. و هو المطلوب، مطلوب ما اینه که اثبات بکنیم که هر فعلی علت غایی داره. و از اینجا میفرمان که پس معلوم شد که غایت دو قسمه، یه غایتی داریم که متحد با فعل، همین قسم آخر که البته متحد با فعل درسته ولی بهتر و بالاتر اینه که بگیم متحد است با فاعل، یه غایتی داریم که متحد است با فاعل به این معنا که یه وجودی داره این فعل در فاعل که اون وجودی است به نحو اعلا و اشرف، اون علت میشه برای پیدایش فعل، علت ایجادی میشه یعنی فاعله، و این فاعل که این فعل رو انجام میده هیچ مقصودی نداره جز ذات خودش، پس بنابراین غایت هم هست، یعنی همین فاعل علت غایی هم هست، لذا اینجاست که میگیم علت غایی با فاعل یکی. اما یه جاهایی هم هست که نه، علت غایی خارج از فعله، با فعل فرق میکنه و این در تمام مواردی است که فعل حرکت باشه، هر جا که فعل حرکته، حالا خواه حرکت عرضی باشه خواه جوهری، حرکت عرضیش ارادی باشه یا طبیعی، بالاخره فعل اون حرکته که کمال اوله و غایت اون فعلی است که، یعنی فعلیتی است که منتها الیه این حرکته، این حرکت به او منتهی میشه. وقت بعدم میفرمایند که در این طور فعلها فاعل که کاری رو انجام میده برای اینکه بعد از اون کار به غایتی برسه، یه وقت غایت برگشت به خود فاعل میکنه، یعنی کمال فاعل درش هست، مثل اینکه کسی یه کاری رو انجام میده برای اینکه نفعش عائد خودش بشه، یه وقت نه عائد ماده او میشه، یعنی این صورت نوعیه یا این نفس که این بدن رو حرکت میده، غایت و فائده این عمل به خود بدن عائد میشه، مثل اینکه بدنی خسته شده، میفرمایم مثل اینکه بدن وقتی خسته شده نفس این بدن رو از اون حال برمیگردونه به یه حال دیگه، یه کسی مثلا به دنده راستش خوابیده خسته شده، حالا نفس بدن رو میگردونه به طرف دنده چپ، این حرکت به سمت دنده چپ برای این است که بدن راحت بشه، یعنی غایت این فعل عائد ماده میشه نه عائد نفس. حالا این بیانات فعلا باز هم تو که عرض کردیم بیان ابتدایی، بعدن همه اینا رو برمیگردن به فاعل، چون اون بدن نیست که خسته میشه، اون که خسته میشه روحه، اگه این بدن جون نداشته باشه 50 سالم که مثلا به دنده راست بخوابه خسته نمیشه، ولی خب فعلا حالا دارن اینطوری فکر، یعنی این دیدهایی که قبلا در فلسفه مطرح بوده همون رو دارن نقل میکنن. یه وقت هم هست نه، نه به خود فاعل و نه به اون ماده و بدنه فاعل مربوط میشه، بلکه اصلا به یه موجود ثالثی، فرمان مثل این که یه کسی یه یتیمی رو اکرام میکنه برای اینکه اون یتیم خوشحال بشه، اصلا قایت این فعلش عبارت است از یه نفعی که عائد به غیر میشه. عرض شد اینا البته حرف آخر نیست، اینا فعلا یه حرفایی است که به روش قوم اونطوری که ابتداعا مطرح بوده حالا دارن میفرمند، بعدا راجع به همه اینا تحقیق میکنن و معلوم میشه که نه خیر، همیشه غایت به فاعل برمیگرده. و ظهر مما تقدم امور، امر اول این است که غایت الفعل و هی التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالاصاله ولنفسه. غایت فعل یعنی اون چیزی که طلب فاعل، اقتضای فاعل به او وابسته است، بالاصاله اصالتا او رو میخواد، و لنفسه برای خود او این فعل رو میخواد، اقتضای فاعل برای اوست لنفسه. این غایت قد تتحد مع فعل، گاهی است که با فعل فاعل اتحاد داره. خب این اتحاد که میگیم نه اینکه یعنی خود فعل علت غاییه، به همون معنا که همین الان دو سطر پیش گفتیم، به معنای اینکه غایت یه حقیقت الفعل، غایت اون حقیقت فعله، حقیقت در مقابل رقیقت، یعنی اون وجود فعل به مرتبه اعلا و اشرف در وجود فاعل، غایت اون حقیقت فعل است که قرار داره در مرتبه وجود فاعل. خب اگه غایت متحد با فعله به این معناست که فعل به اون وجودی که در مرتبه فاعل داره غایته، بازگشت این حرف به اینه که فاعل و غایت متحدن، نه فعل و غایت متحدن. اگر میگیم فعل و غایت متحدن، در حقیقت این فعلی که با غایت متحده غیر اون فعلی است که معلوله، فعلی که معلوله اون امری است که خارجه، و فعلی که با غایت متحده عبارت است از فعل به وجودی که در ذات فاعل داره. لذا اگه اینطوره، بازگشت این حرف به اینه که فاعل و غایت متحده، نظیر اینکه کما اذا فعل الفاعل، یه موجود مجردی را که مجرد از فی ذاتهی و فعله، همین قسم آخر که تام الفعلیت است فی نفسه مرادن لنفسه، که مقصود به ذاته، یعنی مقصود نیست این فعل برای کمال ثانی، مقصود به ذاته. اما خب مقصود به ذاته نه اینکه خودش مقصوده، بلکه مقصود به ذات اون وجودی است که در مرتبه فاعل داره. گاهی اینطوره یه قسم، پس غایت گاهی با فعل متحده، که معلوم شد با فعل متحده بازیشش به اینه که با فاعل متحده، و گاهی نه قد لا تتحد مع الفعل بل یختلفان، مثل کجا؟ مثل تمام اقسام اولیه غیر قسم آخری، کما فی ما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات العرضیه، مثل این که فعل از قبیل حرکات عرضیه باشه. حالا این حرکات عرضیه چه حرکات طبیعی چه حرکات ارادی، یا اینکه نه حرکت جوهری باشه، او من الجواهر التي لها نوع تعلق بالماده، یا فعل از جواهری باشه که یه نوع تعلقی به ماده داره، که معلوم شد این جواهر هم عین حرکتن طبق حرکت جوهری، مثل نفوذ و صور نوعیه، صوری که منطبعن در موا. خب در اینجا غایت با فعل متحد نیست، غایت با فعل مختلفه. چرا؟ برای اینکه فاعل یتوسل الی هذا القبیل من الغایات، فاعل میرسه به این قبیل از غایات به وسیله ایجاد حرکت، یعنی فعلش حرکته و غایت یه چیزی است که متفرع بر حرکته، یعنی ول حرکت غیر مطلوبه لنفسها، حرکت فعله ولی مطلوب به ذات نیست، مطلوب به ذات اونیست که بعد از حرکت محقق میشه. فتتحقق الحرکه، وقتی فعل رو انجام داد، تحریک رو انجام داد، حرکت موجود میشه و تترتب علیه الغایه. حالا خواه غایت راجع به فاعل باشه، یعنی نفعش این امر خارجی که محقق میشه یه چیزیست که بالاخره به فاعل برمیگرده، که من یحزنه ضر و ضریر فیرفعه، مثل کسی که قصدار میکنه او را، گرفتاری، شخص گرفتاری، میبینه یه آدمی گرفتاره، گرفتاری او رو که میبینه قصدار میشه، فیرفعه، رفع میکنه گرفتاری اون گرفتار را، اما برای اینکه وجدان خودش راحت بشه، ابتغاء للفرح، برای اینکه طالب خوشنودی خودشه، طالب شادی خودشه. خب اینجا این کار رو انجام میده، اما مطلوبی جز همون شادی خودش نداره. او راجعتن الی الماده، یا اینکه نه، این غایت برگرده به ماده فاعل، یعنی به اون بدنه فاعل. نفس که این کار رو انجام میده، نفعش به ماده میرسه که بدنه. کمن یتحرک الی وضع یصلح حاله، مثل کسی که حرکت میکنه به یه وضعی، یه مدت مثلا دو زانو نشسته، حالا برمیگرده مثلا چهار زانو میشینه، حرکت میکنه به یه وضعی که اون وضع و حال او را شایسته میکنه، یعنی گویا این حالی که الان داره حال بدیه، ازش متنفره، میره سراغ یه حال شایسته ای. او راجعتن الی غیره ما، یا اینکه نه، غایت نه به فاعل برگرده، نه به بدنه فاعل که مادهشه برگرده، بلکه برگرده به غیر فاعل و ماده. کمن یکرم و یتیمن لیفرحه، یعنی لیفرحه اون یتیم، مثل کسی که اکرام میکنه یتیمی را تا اون یتیم خوشحال بشه، نه اینکه خودش خوشحال بشه. این یک امر. امر دوم این است که این که گفتن غایت معلومه، مال اونجایی است که فاعل عالم باشه. اگر فاعل فاعل عالم باشه، غایت برای او معلومه، همونطور که فعل براش معلومه. اما اگر غایت، یعنی فاعل فاعل عالم نباشه، دیگه غایت معلوم نیست. خب چرا غایت باید برای فوائل علمی معلوم باشه؟ برای اینکه چند صفحه پیش این مسئله رو داشتیم که فاعل‌های علمی علم رو بهشون دادن برای اینکه مصلحت خود رو از مفسده تشخیص بدن. پس اگر یه فعلی رو انجام میدن، منافعش رو در نظر میگیرن، یعنی تصور فعل رو میکنن و بعد تصدیق به فائده میکنن. تصدیق به فائده یعنی تصدیق به همون غایتی که بر این فعل مترتبه. پس بنابراین چون فاعل علمی نمیشه فعل ازش صادر بشه مگر اینکه تصور کرده باشه و تصدیق به فائده کرده باشه، پس بنابراین نمیشه فعل انجام بده و علم به غایت نداشته باشه. پس غایت برای فواعل علمی معلومه، همونطوری که فعل رو تصور میکنه، فائده مترتبه بر فعل را هم تصور میکنه، یعنی غایت را هم تصور میکنه. و ثانی ها اینکه غایت معلومتون للفوائل العلمیه قبل الفعل، پیش از اینکه فعل انجام بده غایت معلوم اوست، یعنی متصور اوست، تصورش رو کرده. و امکانات متحققتن بعده، ولو اینکه این غایت تحقق خارجیش بعد از فعله، یعنی باید فعل انجام بشه تا او محقق بشه، مترتب بر فعل. و زاله بیان اینکه غایت معلوم فوائل علمی است این است که ان هذا القبيل من الفوائل مريده لفعلها، اینا اراده فعل رو میکنن و اراده امکان نداره مگر اینکه قبلا تصور فعل باشه. و اراده کیف ما کانت مسبوقه بالعلم، وقتی اراده فعل رو میخواد بکنه باید قبلا علم باشه. این علم عام است از تصور و تصدیق به فائده، چون اراده که مسبوقه به علمه، دو تا علمه، یکی تصوری و یکی تصدیقی. فإن کان هناک تحریکون، پس اگر در خارج اون فعل ما تحریکه، کانت الحرکت و مرادتا لعجل الغایه، حرکت مراد است به خاطر غایت حرکت، که همون فعلیست که مترتب، فعلیتیست که مترتب بر حرکت. فالغایت و مرادتا للفاعل قبل الفعل، پس غایت مقصود فاعل پیش از انجام فعل، یعنی پیش از اینکه کار رو انجام بده نظرش به اون غایت کار رو انجام میده برای اینکه به او برسه. و این لم یکن هناک تحریکون، اگر نه، فعلش از نوع حرکت نیست. و کان الفعل هو الغایه، که در این طور موارد دیگه فعل و غایت قبلا گفتیم متحده. ف فارادته والعلم به. پس اراده فعل و علم به فعل در حقیقت اراده غایت و علم به غایت هم هست، بلکه بالاتر از این، علمش به خودش و اینکه خودش رو میخواد، این اراده غایت و علم به غایت هست، که دیگه اونو نگفتن، چون معلوم شد که در این طور موارد علت غایی خود فعل نیست بلکه فاعله. اگرم میگیم فعل، یعنی فعل به وجودی که در فاعل داره. و اما این که معروف شده که گفتن غایت قبل از فعل است تصورن و بعد از فعل وجودن، این مطلقش درست نیست، خیلی روشنه. غایت قبل از فعل است تصورن در فاعلهای علمی، اما در فاعلی که عالم نیست چطور میشه بگی غایت قبل از فعل است تصورن؟ تصور نمیتونه بکنه اون فاعل. لذا میگه و اما قولهم که گفتن ان الغایه قبل الفعل تصورا و بعده وجودا، این به طور مطلق درست، فانما یتم در غیر غایت تبایع، یعنی در فاعل های علمی، در همینی که ما گفتیم درسته، نه در مطلق غایت ها. در غایت تبایع درست نیست، طبیعت یعنی همون موجود بیشعور، لفقدان حل علم، برای اینکه تبایع که علم ندارن. تا شما بگی غایت قبل از فعل از تصورن، یعنی فاعل قبل از فعل غایت رو تصور میکنه و فعل رو انجام میده تا اون غایت موجود بشه، این در مورد فاعل های عالم درسته. اما قول همه بعدی مفصله، بعدی توضیحات بشتر. السلام علیکم.